شما امیدوارم صدای من رو داشته باشیم خوب و نکته ای که من خیلی ممنون. بله، چیزی که من میخواستم بگم با ازتون این بود که اولا تو این فاصله رفیق محمود قزوینی یه نوشته ای داده بود که من فرستادم واسه شما و همینطور یه جنبندی میخواستم بکنم از این، شاید میشه بشه گفت دو نوع استنباط یا دو جور استنتاجی که میشه داشت از بحث حزب قدرت سیاسی. این رو گفتم شاید میخواستم آخر جلسه بگم، الان فکر کردم اول جلسه بگم بهتره چون قاعدتا تاثیر خواهد گذاشت و شاید بحث رو بتونه یه جور تیزتر و بهتری به پیش ببره. امیدوارم رفیق محمود باشه الان تو این جلسه. در هر حال در رابطه با نوشته اون من چند نکته رو میگم و بعد جز اون جنبندی بیشتر بهش میپردازم. اون جنبندی من میگم اگه اجازه بدید. این ممکنه یکمی طولانی بشه رفقا، میبخشید ازش. این بار دیگه سخنرانی اونجوری نداریم، بعدش دیگه تمام وقت و بسیار وقت رو میذاریم واسه سوال و جواب. نکته اول در مورد با نوشته رفیق محمود، بحث اون تو نوشته که داره جواب ایرج آذری میده دو جنبه داره. یکی این که به صلاح حزب طبقه باید قدرت رو بگیره و نه حزب، که خب در این مورد بحثی نیست و ما دفعه پیش رو این خلاصه بحثی نداریم. فکر نمی کنم هیچ نظری اینجا تو حزب سر این نوع به صلاح تصمیم سر طبقه یا حزب و این دو قطبی باشه. روشن که بحثی از اینکه طبقه قدرت رو بگیره نیست در حزب ما، مگر اینکه به این شکلش که بگیم حزب طبقه رو نمایندگی میکنه و قدرتگیری حزب این قدرتگیری طبقه کارگره تا اونجایی که به آرمان و هدف و سیاست ها مربوط میشه. از نظر شکل دولت خب پروسه بعد از پیروزی و موقعی که بتونن شوراها تشکیل بشه اینا که نکته دیگری است. بله، میگم از میکروفون فاصله بگیرم. الان بهتر شد رفقا؟ این از این میکروفون های گوشی داره نزدیک دهنم قرار میگیره. امیدوارم الان خوب شده باشه. بله، در هر حال من اینو میگفتم که تا اونجا که به بحث حزب و طبقه مربوط میشه که صحبتی نیست و ظاهرن استنتاجات مختلفی سر این نیست. منتها یه نکته دیگه بحث داره اونجا محمود، اونم صحبتش بر سر دولت موقته و اینکه میگه اصلا استراتژی حزب بعد بر اساس تشکیل دولت موقت باشه و این هم ظاهرن از بحث دولت و انقلاب استنتاج میکنه و من با این کاملا مخالفم و من قبلا هم گفتم اینجا باز تکرار میکنم و سعی میکنم اینو روشن کنم که به نظر استراتژی حزب باید تصرف قدرت سیاسی باشه و تشکیل دولت جمهوری سوسیالیستی. یک کلمه کمتر از اینو ما نباید قبول کنیم، نباید بگیم. البته محمود میگه که در تبلیغ اینو نمیگیم، در تبلیغ نباید بگیم، ولی در نقش عمل اون باید اینطوری باشه. من میخوام بگم در استراتژی عملی اونم این نباید باشه. ببینید به نظر من یک تفاوت متدولوژی که اینجا هست که تفاوت مهمی هم هست. یکی این که از بحث دولت در دوران انقلابی، دولت موقت رو به این معنا میفهمه که ما هدفمون تشکیل دولت موقته و برای اون اصلا مبارزه میکنیم و باید نقش عملی داشته باشیم برای تشکیل دولت موقت. من اون روزم خیلی خلاصه در جواب همین بحث رفیق محمود گفتم که هیچ کس برای دولت موقت دنبال ما نمیاد. هیچ کس، هیچ حزب سیاسی رو که میگه من میخوام یه دولت موقت تشکیل بدم جدی نمیگیره. این به نظر من خلطه یه مباحث پایه تئوریک با یک استراتژی عملی سیاسیه. اینکه در تئوری ما میگیم به احتمال خیلی زیاد دولت موقتی تشکیل میشه، دولت در دوران انقلابی هست و اون دولت مشروعیتش رو از انقلاب و قیام میگیره، به هیچ وجه نباید به این معنا بشه که ما یک استراتژی عملی معینی میذاریم برای تشکیل دولت موقت و از نظر سیاسی تبلیغش میکنیم. نه تنها تبلیغش میکنیم، بعد از به قدرت رسیدن هم به خودمون میگیم دولت موقت. همه اینا غلطه. ما میگیم برای تشکیل فوری جمهوری سوسیالیستی مبارزه میکنیم. این بنز کافی در برنامه دنیا بهتر، در اسناد حزب، آخریش در سند کنگره 4، قبل از اون در سند کنگره 3، اوضاع سیاسی به روشنی اومده که ما بلا فاصله جمهوری سوسیالیستی میگیم. اسم اون دولت موقت جمهوری سوسیالیستی. من خوب از نوشته محمود متوجه نشدم که گویا اینم قبول داره که اسمشو میگیم جمهوری سوسیالیستی یا نه. در حال اگه اینم قبول داشته باشه دیگه اون وقت کاملا غلط میشه، یعنی یه تناقضی با خودش گیر میکنه که ما برای استراتژی عملیمون تشکیل دولت موقته، استراتژی عملی ما تشکیل جمهوری سوسیالیستیه. اینکه عملا در یک مرحله این تبدیل میشه به سایه یک دولت موقت خواهیم داشت، این به خاطر اون دوران انقلابی خاصه. دولت در دوران انقلابی نه هدف ماست، نه هدف استراتژیک ماست، نه تبلیغات ماست، نه به اسم دولت ماست، هیچ کدوم از اینا نیست. دولت موقت رو هیچ حزبی نباید، هیچ حزبی نمیتونه در اپوزیسیون برای یک چیز موقت مبارزه کنه، چون به یک دولت موقت این یعنی از پیش پایه‌های خودمون رو هرده میکنیم با این استراتژی. به همین خاطر من فکر میکنم این کاملا غلطه که ما بگیم استراتژی و تاکتیک ما بر مبنای تشکیل دولت موقت انقلابیه. این که میخواییم جواب آدمی مثل ایرج آذری بدیم نباید تو این تله بیافتیم. خب جواب اونو بدید که حزب قدرت میگیره. این چه اشکالی داره؟ حزب قدرت میگیره، حزب قدرت میگیره به عنوان ارگان قیام، ارگان انقلاب و مشروعیتش در دوره از انقلاب و قیام میگیره و اتفاقا خیلی مشروعیت بیشتری از پارلمانی هم رای گیری داره. چرا بهش میگید دولت موقت؟ بذارید امپریالیست‌ها بهمون فشار بیارن، بذارید بورژوازی ما رو چالش کنه، بذارید مجبورمون کنن که نگیم جمهوری سوسیالیستی. تازه دفعه پیش گفتن یه رفراندومی بذاریم بعد از دو ماه اسم خودمون بگیم جمهوری سوسیالیستی. چرا از پیش سرود یاد مستون میدید به اصطلاح؟ چرا از پیش جونیور ظاهر میشیم؟ این به نظر من اینو جونیوریزمه. چرا نمیگید من دولت جمهوری سوسیالیستی میسازم از همون اول؟ این به نظر من یه اختلاف متدولوژیک اساسی هست و به نظر من از نظر عملی کاملا ما رو به بیراهه میبره. اگه هدف استراتژیکش خودمون رو تشکیل دولت موقت بذاریم و نقشه عملمون رو تشکیل دولت موقت بذاریم، یک فرق اساسی بین پراتیک ما، نقشه عمل ما، اهداف سیاسی ما دورمان اپوزیسیون و بعد اشکال مختلف و سناریوهای مختلفی که بعد از به قدرت گرفتن رسیدن ممکنه پیش بیاد. ما برای شکل مطلوبمون می جنگیم، برای هر شکل محتملی آماده میشیم. این به نظر من اگه بخوام توی جمله به صلاح کلیشه‌ای حالا شاید باشه ولی کلیشه خوبی اگرم باشه، ما برای انقلاب مبارزه میکنیم، برای رهبری انقلاب به مطلوب ترین شکل، در این حال برای هر سناریو دیگه هم خودمون رو باید آماده کنیم. و به این معنی دولت موقت این جایگاه نداره که تو بحث رفیق محمود داره. ولی اما بذارید بگم که بس بر سر چی رفقا. ببینید دفعه پیش یه سوالاتی شد، بحثایی شد. من فکر میکنم که الان دو نوع استنتاج از بحث حزب و قدرت سیاسی منصور حکمت وجود داره. نمیگم این استنتاج ها قطبی هستن یا قطبی نیستن یا دور میشن یا نزدیک میشن یا ممکنه سنتز بشن، وارد اونا نمیشم، نمیخوام اصلا قضیه رو به اصطلاح بعد اینجور بحثا بشم و دراماتیکش کنم. در حال دو استنتاج هست. البته تو بحث و پولمیک ممکن آدم از این ور اون ور بکشه قطبی کنه که بحث روشن بشه، ولی در هر حال این دو استنتاج هست و من یه تصویری میدم از این دو. دفعه پیشم یه کمی گفتم، لزوما باز مقصودم این نیست که هر کسی یا جریانی یا گرایشی تو حزب ما کلیت اینو نمایندگی میکنه، ولی از بحثا بنزه کافی تالا شده و میشه این نتیجه گرفت. یه استنتاج اینه که از بحث حزب و قدرت سیاسی این رو میفهمه که حزب بلاواسطه قدرت رو میگیره. بلاواسطه یعنی بدون، یعنی خودش رسن خودش قدرت رو میگیره، نه اینکه به عنوان رأس انقلاب یا قیام، ارگان قیام اینا رو نه، اینا نه، مستقیما قیامی هم نباشه، انقلابی هم نباشه. و حالا بعدا میگم اتفاقا تو این دید انقلاب یه کمی مهمونه، یه کمی فقط بکرانده، زیاد نقش ارگانیکی تو بس نداره. انقلاب یه بکراند و یه زمینه سرخیه که ما کارهای دیگه‌ای در مقابلش در جلوش میکنیم، در جلو سن بازیگر سن حزبه و حزب خودش قدرت رو میگیره بلاواسطه. این یه جزء این تفکره، این استنتاجه. جزء دیگه اینه که با یه میلیون، با 100,000 نفر، با 40,000 نفر، با 100 نفر میگیریم، با یه اقلیتی میگیریم و در نتیجه دنبال این بس میشه که ما حزب اقلیتیم. این حزب با اقلیت قدرت رو میگیره و اصلا باید با اقلیت بگیره. حالا میگم بس چیه که اینا به اینجا میفتن، این دید به اینجا میفته. حزب اقلیتی و با اقلیت قدرت رو میگیره، ممکنه با 1,000 نفر باشه، ممکنه با 10,000 نفر باشه، با این اقلیت قدرت رو میگیریم و در رأس توده ها بودن و رهبر انقلاب بودن هم شاید نشیم. شورا لازم نداریم، چون اگر شورا بگیم حتی ممکنه رقیب حزب بشه، این تصور بشه که برگشتیم به بحثای ما قبل حزب و قدرت سیاسی، این ممکنه اینطوری بشه که گویا شورا پیش شرطه، بنابراین شورا لازم نداریم، شورا مال بعد از تشکیله. تبلیغ جمهوری سوسیالیستی هم سمه، نباید بکنیم به خاطر بحث سلبی سابتی، فقط باید بگیم نه به جمهوری اسلامی و بعدم محور استراتژیشون هم باید دولت موقت باشه به خاطر بحث دولت در دوره انقلابی. دولت موقت محور کار ماست، می‌بینیم که دولت موقت درست کنیم و این دولت موقت دولت حزبی است، البته دولت حزب دولت حزبی می‌خوایم. ادامه منطقی این دید به نظر میرسه به طرح‌های مختلفی برای ائتلاف، به بالا نگاه کردن، قدرت سیاسی رو یه جوری گرفتن که حزب درش فعال مایشا باشه، حزب بلاواسطه، و در نتیجه به کوریدورها و به بالا نگاه کردن. و از نظر متدولوژیک وقتی بحث از قدرت سیاسی میکنیم حزب رو موضوع کار بگیریم، نه انقلاب رو، نه جنبش رو، حزب رو، نه جامعه رو، حزب رو، حزب و رهبری حزب، حزب و قدرت تصرف به اصطلاح حکومت به وسیله حزب، حزب و آمادگی نظامی حزب، حزب و قیام، رهبرا به شهر برن، آرایش بکنیم، نقش عمل داشته باشیم واسه گرفتن قدرت، اینها همه در ادامه این میاد. و یه جنبش میگم نتیجه منطقی شو دارم میگم، ائتلاف هاست، ائتلاف بکنیم برای گرفتن قدرت. قدرت دولت موقت ممکنه ائتلافی باشه، با کسای دیگه باشیم. و یه جنبه، یه استنتاج منطقی دیگه اش هم دید مرحله ایه. منصور حکمت هم بالاخره گفته که انقلاب بعد از سرنگونی، بعد از منصور حکمت میگه مردم رژیم رو سرنگون میکنه، لزوما ممکنه با انقلاب نباشه، با هر اتفاقی انقلاب رژیم بیفته. و بنابراین تقی به توقی میشه، یکی تو گوشی یکی میزنه دولت میفته، محوری میشه تو این دید، انقدر محوری میشه که بیشتر گویا دوست داریم اینجوری بشه. انقلاب مهمون این دیده، ولی تقی به توقی شدن یه جوری یه فروپاشی، یه جوری دولت میفته و حتی انقلاب میشه، انقلابی شبیه به اصطلاح بیشتر کودتا هست، نه انقلاب فوریه است، نه اکتبر. اینا اجزای مختلف این دیده. این دید به نظر من استنباط غلطیه. طبعا من مقابل این دید وایستدم، از همون اجزای اولیش دو ساله تو این حزب جنبای مختلفش، نمیگم یه دید منسجم، جنبای مختلفش من نقد کردم. من هیچ کدوم از این اجزایی که گفتم قبول ندارم، نه به خاطر اینکه هر انقلاب به باد میره، به جایی نمیشیم و قدرت رو نمیگیریم، برخلاف ظاهرش این راهی برای قدرت نگرفتن حزبه، بلکه به این خاطر که همین حزب همین امروز قول این نمیتونه کار کنه. این تعریض برای رهبری حزب اساسا 90%ش وظایف رهبریه. این تعریض نمیتونه تو به کادر من تو تهران بگه چیکار بکن، به عضو من تو اصفهان و شیراز بگه چیکار بکن، به خاطر اینکه حزب و تو حزبم رهبری محورشه، اساسشه، چجوری در پوز در ایمیج قدرت گیر ظاهر بشیم، چجوری آماده بشیم قدرت بگیریم، چجوری سازمان نظامی درست کنیم، چجوری بتونیم با یک اقلیتی که ممکنه 10,000 نفر باشه، 40,000 نفر باشه، 500,000 نفر باشه قدرت رو بگیریم. و شورا هم نداریم، نمیخوایم مثلا شورا غلطی الان درستش کنیم به خاطر اینکه عقبگرد از بحث منصور حکمت، اینا البته تو پولمیکای داخلیمون بود. جمهوری سوسیالیست هم نگیم سمه که تو این پیلام آخر به رفیقی گفت. این دید به نظر من تحریص برای شکست حزب و تحریص برای شکست انقلاب و تحریص برای به قدرت نرسیدن علی رغم ظاهرش. من از این بحث ها چیه میفهمم؟ به نظر من بحث حزب و قدرت سیاسی بحثیست بر سر این که حزب منتظر هیچ شرطی نمیشینه. مشروعیت گرفتن قدرت سیاسی و حزب فقط از خودش میگه، چون هست، چون ما حزبیم و هر حزبی به قول منصور حکمت بنا به تعریف، هر حزب سیاسی بنا به تعریف هدفش تصرف قدرت سیاسیه، هدف حزب ما تصرف قدرت سیاسیه. هیچ پیش‌شرطی نداریم، انقلاب میشه، حتی شورا میخوان، چند نفر کارگر، اکثریت جامعه، اینها هیچ یک پیش‌شرط تصرف قدرت سیاسی به وسیله حزب نیست. این یه جنبه بحث حزب قدرت سیاسیه. یه جنبه دیگه اش هم اینه که کارهایی که در دست رهبری قرار میگیره. دفعه پیش گفتم تو قدنامه جهتگیری، تو قدنامه کنگره بود، تو اصلا دیگه گفتیم وظیفه رهبری، تو پلتفرم خود رهبری حزب هست، وارد اون نمیشم، دفعه پیشم صحبت کردیم. اینا استنتاجات بحث قدرت سیاسی. به نظر اشتباه، یه اشتباهی که اینجا صورت میگیره که تقریبا همه جا نتیجهشو میگیرین، این که ما میتونیم با 100 نفر مجازیم با 100 نفر هم قدرت رو بگیریم. حزب میتونه با اقلیت و مجاز با اقلیت قدرت رو بگیره، حتی ممکنه عملا هم واقعا با اقلیت بگیره خیلی جاها. همینا تبدیل میشه به اینکه اصلا نقشه اول ما اینه، ما اصلا میخوان با اقلیت بگیریم. اینکه شورا بر فرض پیش شرط تصرف قدرت نیست، به اینجا منجر میشه که اصلا شورا لازم نداریم و هر کی بگه شورا گویا حزب رو تضعیف کرده. شورا و حزب رقیب میشن، دو قطبی میشن. این که لزوماً منتظر شورا نمیشیم اینه که شورا نمیخوایم اصلا گویا. من این آنالوژی توی بحث داخلی کردم، اینجا هم تکرار میکنم. در وقت تشکیل حزب کمونیست ایران این بحث سر پیوند عیناً داشتیم تو کنفرانس شوال و بعدم نوشته شد تو بحث نادر. این بود که ما منتظر پیش شرط پیوند با طبقه کارگر برای تشکیل حزب نمیشینیم. حزب کمونیست ایران رو درست میکنیم و درست کردیم. منتظر اینه که توده های کارگر بیان، حتی فعالین و پیشروان کارگر به اندازه کافی بیان نمیشینیم. آیا معنی از این بحث میشد همون موقعا دو استنباط بکنیم؟ یه استنباط اینه که بنابراین حزب ما پیشروان و رهبران و توده کارگران رو تو سوی خودش لازم نداره، برای اینکه حزب این دیگه تئوری پیوند، اگر کسی اینو بگه گویا تئوری پیوند رو قبول کرده، سنتیه، غلطه، اقدیمیه. خب میدونم همه ما الان میگیم نه این غلطه، میخندیم به این نتیجه گیری، ولی همین نتیجه گیری رو ممکن بکنن. در مقابل نادر چی گفت؟ درست بعد از تشکیل حزب گفت بعد بریم حزب توده‌ای کنیم، حزب رهبران عملی، بحث محافل کارگری نوشت، آژیتاتور رو نوشت، بحث جذب هرچی بیشتر کارگران به حزب رو نوشت. و از اون روز به ما استراتژی ما این از اون روز به بعد، در اینه که در مقابل اون چپ بورژوایی، چپ غیر کارگری، چپ سنتی اون داره که چون نمیخواست حزب درست کنه هزار یک مانع تئوریک میچید از جمله تئوری پیوند، ما گفتیم پیوند پیش شرط تشکیل حزب نیست. این آنالوژی امروز هم میتونید بکنید. در مقابل اون کسی که میگه برای گرفتن قدرت اکثریت میخواید، طبقه کارگر میخواید، شورا میخواید، میگیم هیچ کدوم از اینا پیش شرط نیست. هر وقت حزب بتونه قدرت رو میگیره، اگه بتونه میگیره، منتظر مشروعیت از هیچ چیزی نیستیم، مشروعیتمون از خودمون میگیریم. ولی از اینجا اگر این استنباط در بیاد که عملا بریم پایین که بدون شورا، بدون که انقلاب رو سازمان بدیم، یا زیاد لازم نیست سازمان بدیم، یا فقط حزب رو باید سازمان بدیم، حزب رو باید قوی کنیم، حزب رو باید توده‌ای کنیم، حزب باید رهبر بشه و حزب رو بذاریم محور، و هر کی گفت که آقا جان بعد انقلاب رو سازمان بدیم بگیم پیش شرط گذاشتی. دفعه پیش من گفتم، گفتم مردم باید تو خیابونا بودن، یه رفیق گفت پیش شرط نداریم، مردم بیان تو خیابونا پیش شرط ما نیست. از اینجا نجیب این پس مردم نباید تو خیابونا آورد، یعنی بحث حزب و جامعه رو از پنجره بنزیم بیرون. به نظر من متناقض میشه با حزب و جامعه بحث وقتی اینطوری میکنیم. کسی که اینجوری بگیره اینا نه، اونی که میگه تئوری پیوند دادیم حزب درست کردیم پس دیگه کارگرها رو نمیخوایم دیگه، نریم دنبال سازماندهیشون، نریم دنبال عضوگیریشون. من میگم هیچ کدوم از این بحثا ربطی به بحث حزب و قدرت سیاسی من سوی کن نداره که الان لیستشو کردم. با هزار نفر میگیریم، با اقلیت میگیریم، شورا لازم نداریم، جمهوری سوسیالیستی سمه نباید بگیم، دولت موقت محور استراتژی ماست. به نظر من هیچ در مقابل همه اینا من میگم محور استراتژی ما انقلابه. اون چیز من قبلا هم گفتم، اون چیزی که اساسا رهنمود عملی میده اساسا این کارو میکنه بحث حزب و جامعه است. خود منصور حکمت این کارو میکنه. رو فقط توجه کنین، منصور حکمت وقتی بحث حزب و جامعه رو نوشت، بحث حزب و قدرت سیاسیشو کرده بود و نواری که الان داریم داشت، نشست ادیت کرد، تبدیل کرد به یک فصلی تحت تیتر حزب و قدرت سیاسی در مقاله حزب و جامعه، که من بخشایش ازش از این مقاله دفعه پیش خوندم، به شما توصیه کردم برید بخونید. تو تمام اون بحث منصور حکمت صحبتش اینه که انقلاب مکانیزم اجتماعی تصرف قدرت سیاسی. بحث کمونیسم، آیا کمونیسم در ایران پیروز میشه؟ بعد درست کن بشنوید. منصور حکمت میگه آخرش یا انقلاب یا انتخابات. انتخابات رو فقط پولمیکی داره میگه. میخواد بگه اگه فضا آزاد سیاسی باشه، اتفاقا من حزب اکثریتم، رأی میارم. ولی میگه راه مطلوب ما انقلابه، راه عملی ما انقلابه، راه دیگه ای نداریم. کسی که از بحث حزب قدرت سیاسی و این که ما با دو نفر هم اگه بتونیم بگیریم اینو میفهمه که پس ما لازم نداریم سازماندهی و رهبری انقلابو، خب به نظر من سوراخ‌ها رو گم کرده. به نظر من کاملا نتیجه عکس اون چیزی که منصور حکمت گفته رو داره میگیره. در تمام بحث بحث حزب قدرت سیاسی قضیه اینه. بذار یه بحث حزب انقلاب هم بگم. بحث حزب انقلاب چیزی که تو بحث رفیق محمود گمه و خیلی از رفاقای دیگه من میبینم متوجه نیستن اینه که حزب انقلاب پیش شرطش اینه که حزب رهبر انقلاب بوده به قدرت رسیده در دوره انقلابی. حالا هست که کار کنه بحث دولت در دوره انقلابی میگم، ببخشید گفتم حزب انقلاب، بحث نادر در مورد دولت در دوره انقلابی پیشفرضش اینه که حزب عنوان رهبر انقلاب، رهبر قیام، ارگان قیام به قدرت رسیده و تمام پایه بحث دولت در دوره انقلابی اینه که مشروعیت اون دولت موقت در دوره انقلابی از انقلاب گرفته میشه، نه از اکثریت، نه از رأی، نه از صندوق رأی و تمام بحث‌های مفصل‌تر دیگه‌ای که اونجا نادر داره واردش نمی‌شم. ولی من می‌خوام بگم این بحث اساس بحثه. کسی اتفاقا از اینجا از این دولت در دوره انقلابی این نتیجه بگیره که اصلا استراتژی ما دولت موقته و این انقلاب هم شد نشد. پس اینا ما داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم؟ دولت در دوره انقلابی گفتن دیگه، انقلاب به رهبری مسعود رجوی که دولت در دوره انقلابی من نیست. دولت در دوره انقلابی یعنی دولت من، دولت حزب کمونیست کارگری وقتی که مشروعیتش از انقلاب گرفته، یعنی رهبر انقلاب بوده. منم دارم رو همین میکنم. دارم با دولت در دوره انقلابی همه بحثش مال بعد از تصرف قدرت سیاسی. ما رو تصرف نکردیم. برای این کار، برای اینکه بتونیم دولت موقت در دوره انقلابی رو درست کنیم، باید رهبر انقلاب بشیم دیگه. وگرنه کدوم دولت؟ کدوم دوره انقلابی؟ کدوم دولت موقت؟ اصلا به قدرت نمیرسن. میخوام میگم از خود بحث دولت در دوره انقلابی فورین روشن میشه که بحث بر سر دولت به عنوان ارگان انقلاب و ارگان قیامه و حزب فقط با رهبری انقلاب و قیام میتونه ارگانش باشه. هیچ شورتکاتی، هیچ میونبری وجود نداره. یه نکته دیگه اجازه بدیم من خلاصه کنم، یه نکته دیگه بگم. میخوام اشاره کنم به قدنامه درباره اوضاع سیاسی ایران مصوبه کنگره سوم. تو همون کنگره که اگه یادتون باشه منصور حکمت گفت عددو میارم پایین و نمیدونم با 1 میلیون نفر کمتر هم قدرت رو میگیرم، درست در همون کنگره قدنامه ای داده که یک بندش اینه که فقط یادآوری میکنم نمیخونم، وقت نداریم، رفقا رجوع کنن بند 6 و 7 و اون بندهای نتیجه گیری آخر رو بخونن. بندش اینه که اولا میگه که حزب ما حزبیه که تنها قطبیه که میتونه یک جامعه آزاد و برابر و مرفع در ایران بیاره و جنبش کمونیست کارگری نه فقط میتونه پرچمدار و سازمان طبقه کارگر در تحولات جاری و آتی ایران باشه، بلکه در این موقع هست که اکثریت مردم رو توی انقلاب توده‌ای برای آزادی برابری رفاه در ایران رهبری کنند. دست به روشنی بر سر رهبریه نه تنها طبقه بلکه اکثریت مردم ایران در تحولات جاری آتی. نگید بس مال فاز دومه، گفتم یه اشکال هم فاز بندیه که کسی البته امیدوارم اینو نگه. بنابراین این صریحا داره تو قدامه اینو میگه. بند دیگه میگه که پیروزی کمونیست کارگری و رهایی مردم در این جدال در این انقلاب در جدال تاریخ ساس کنونی مستلزم اینه، منوط به اینه که اولا طبقه کارگر به عنوان نیروی مستقل تحت پرچم سوسیالیستی بیاد به میدون بر سر قدرت سیاسی مبارزه کنه. همون نادری که میگه طبقه کارگر قدرت نمیگیره حزب میگه همون میگه که باید طبقه کارگر بر سر قدرت سیاسی بیاد به میدون مبارزه کنه. و ثانیاً توده وسیع مردمی که علیه رژیم به پا خواستن به سوسیالیسم و جمهوری سوسیالیستی به عنوان یک آلترناتیو سیاسی شمای واقع بینان قابل تحقق بنگره. حزب کمونیست کارگران باید به حزب سیاسی کارگران و رهبر انقلاب مردم بدل شود. این بحثای صریح قدامه کنگره سمونه. قدم کنگره 4 اونم همین بحثه سریعو داره. صحبت این نیست که این انقلاب فوریه است، زیادم انقلاب نیست، یه نوع فروپاشیه که به خودشون که انقلاب. صحبت اینجا نمیدونم مشکلاتی که اینقدر داشت دعوا میکرد که با 1000 نفر و 100 نفر هم میگیریم، یه جمله بستر این که با چند نفر میگیریم تو قدنامهش نیست. میگید قدنامه شخص سیاسی بوده، تو پلتفرم لیدرشیپ رهبریش هم نیست. بعد از این بحثا نوشت سر بعضی از جامعه یه پاراگراف چاق داره تو پلتفرم رهبریش، پلتفرم لیدرشیپش، یک کلمه از سر بحث حزب قدرت سیاسی تو اون پلتفرم وجود نداره. چرا از مسئول حکمت به قدنامه و نقشه عمل و قرار عملی رسیده یادش رفته که با 1000 نفر و 10000 نفر اقلیت میشه قدرت رو گرفت؟ یادش رفته شورا هم میشه نداشت، یادش رفته توده طبقه کارگر هم میشه نداشت، بس رو بوده سر اکثریت مردم. تازه اکثریت مردمی که سوسیالیسم قابل تحقق بدونن، اینجا بس سلبی اثباتی تو همون کنگره کرد دیگه، نگفته اینجا سوسیالیسم سمه، گفته اکثریت مردم رو باید جمهوری سوسیالیسم قابل تحقق بدونن. نمیدونی شما اسمشو نبرین و قابل تحقق بدونینش. بله رفیق فاتح گفتن تایم الان تموم میکنن. این میخواستم فقط این نتیجه گیری رو بگیرم که منصور حکمت هر جا عملا حرف زده ماکسیمالیستی رو فقط یک چیز متدولوژی اختلاف متدولوژیک اینجاست، اون دید جونیوریستی و مینیمالیستیه. حزب اقلیتیم. انقلاب تو ایران هم انقلاب بزرگی نیست، اصلا انقلابی نیست، بیشتر کودتاست به خودش میگه انقلاب. بیشتر باید منتظر تقریب ترقی و یک چیزی از بالا بیفته و رژیم متلاشی میشه بشینیم و دولت اونم موقته، شورا هم نمیخوان، اکثریت مردم هم نمیخوان. این به نظر من مینیمالیسمه، این طرح شکسته، نمیشه نقش عمل هیچ حزب رادیکال انقلابی گذاشت. ما باید سر به آسمان بساییم، ما باید یک انقلاب، این گن انقلاب بعد ایران چی میشه راستش دست ما دیگه، دست نیروی سیاسیه. وجود انقلاب اوبجکتیو، ولی چی میشه؟ مثل انقلاب اکتبر میشه یا فوریه، یا مثل انقلاب کبیری میشه که هیچ جای دنیا نیست، مثلا اینطوری میشه. انقلاب عادی میگه هیچ جای دیگه دنیا نمونش نیست. هر کدوم از اینا بشه بسیب من و شما داره. اگه ما بخوایم انقلاب شبیه کودتا بشه، دوباره شبیه کودتا میشه. تو اصلا نمیشه به نظر من. شما چه انتظار و توقع بالایی دارید از خودتون؟ خودتون رهبر انقلاب میدونید یا فقط بلاواسطه نخست وزیر رئیس جمهور و دولت میبینید؟ این دو جور کار کردنه. اگه خودتون رهبر انقلاب و رهبر مبارزه میدونید، میگید من یک انقلاب میسازم که نمونهش تو تاریخ نباشه، انقلاب عظیمی که سرمایه‌داری رو جارو کنه از ایران و زیر رو کنه. بنابراین به نظرم مدل سازی و اینکه شبیه فوریست یا اقلیتی و غیره، دید جونیوریستی و دید مینیمالیستیه. این ما رو سر اون رو به زمین میزنه. من در عین قبول اینکه حزب قدرت رو میگیره و منتظر هیچ پیشرفتی نمیشینه، باید برای با تمام قوا برای سازماندهی رهبری بزرگترین انقلاب ممکن تو تاریخ با رهبری خودش و برای دولت دائمی نه موقت جمهوری سوسیالیستی بدون هیچ شریکی بدون هیچ ائتلافی مبارزه کنیم. این هدف استراتژیک ماست. از این بعد نقش عملمون در بیاد. هر جا در عمل مجبور شدیم دعوت با یکی ائتلاف بکنیم میکنیم، متا پیشرفت کنیم، ائتلاف رو بتونیم به نفع خودمون بکنیم. اینه که اصلا اینجوری به خودمون نگاه کنیم، سینیور و رهبر جامعه و رهبر انقلاب به خودمون نگاه کنیم و نه یه اقلیتی که با یه نوعی شبیه این گروه خشن که نادر میگه این گروه خشن به خودتون نگاه نکنید. بنظرم تا حد زیادی به سناریوی این گروه خشن اون دید نزدیک میشه. در واقع خواستم رفقا بگم این دو جور نگاه کردن به قضیه است، دو جور رفتن پای قضیه است. من طرفدار اون نوع دومم که گفتم و نظر میرسه همه جا بحثا چه حول شورا چه دولت موقت چه دولت حزبی اینجا گره میخوره و من امیدوارم تو سوال جواب و ادامه این بحث ها این نکات روشن بشه. خیلی ممنون، میبخشید زیاد حرف زده.
ممنون رفیق، همین خسته نباشید. رفقا با اجازتون ادامه سمینار رو به این ترتیب پیش میبریم. من یه لیستی دستم هست که دور قبل یعنی هفته گذشته 7 نفر از این لیست صحبت کردن که محمود قزوینی، کوروش مدرسی، مصطفی صابر، بهرام مدرسی، امان کفا، سیاوش دانشور، اینا صحبت کردن. سیاوش مدرسی هم من علامت زدم ولی اسم با خیلی ممنونم از شما رو باید دارم که این نفسی تمام بحث رو تمام میگذر. نقطه دیگه اینه که لیست رو من بعدا میخونم ولی فعلا خواهش میکنم کسی از رها دست بلند نکنه. نوبت فقاب فرهاد رضایی و سارا 2041 در نوبت های قبلی هستن ولی رفیق عدلی زهادی هست، پس لطفا اجازه بدید ما لیست از ما لیست قبلی جلو رو بیم. لیست قبلی رو بیم یک چهارمش نوبت نگیر و همین همین بعدم به مورد صحبت های ایشون صحبت کردن نوبت هستن رفیق سیاوش در دانشگاه نت هستن ولی
فاطر جان ببخشید من قرمزتون کردم صدای شما تمام مدت یک دو کسی صدای شما رو متوجه نمیشه لطف کنین یه ریستارت بکنین دوباره بیان
الان
فاطر عزیز صدات خوب نیست شما باید حتما بریم بیرون یه بار بعد بیاین تو صداتون خوب نیست من تا من نشنیدم صداتون نوبتی کی الان باید کی صحبت بکنم اگه محبت کنیم بنویسیم
طبق لیستی که من دارم نوبت مجید حسینی اگه در روم هست میتونه بیاد من لیست از دفعه قبل دارم الان دوباره نوبت ها رو تو روم میزنم به ترتیب نوبت بیاین
اجازه بدید ببینم الان صدای من چطوره الان صدای الان خوبه خیلی ممنونم باشه رفیق مجید حسینی شروع کنه نوبت بعد از مجید خودم هستم بعد رحمان حسین زاده بعد اسد نودینیان بعد رفیق کاظم و بعدن بعد از صحبت رفیق مجید حسینی بقیه لیست را هم میخونم شما مطمئن باشید که همه کسانی که در نوبت بودن نوبتشون محفوظه بفرمایید رفیق مجید حسینی شما میکروفون در اختیارتونه
رفقا بطران به همگی اگر صدای من داری لطفاً یه دو بزنی خیلی ممنون رفقا من بسای جلسه اولی شنیدم یه مقدار بغیر از یه مقدارش و بعد از بسایی که امشب هم رفی حمید کرد من فکر میکنم این بحثی که رفی حمید کرده بحث انقلاب محور قرار داده و استراتژی حزب و را انقلاب و ربریان قرار داده این تزو اشکال اساسی داره بحثای این شب امشب بیشتر این رو روشن کرد یکی اینکه این تز با درک تاکنونی کادرها و حتی تاثیر مخالفین ما از این حزب مغایر است دوست دشمن میدارن حزب مثل ما از قدرت سیاسی دینا را به دست بگیرد با انقلاب بدون انقلاب این روش دست بر روی حزب میزند و از سنگر مدعی کسب قدرت در انظار جامعه به پشت انقلاب حوالش میدهد دوم اینکه تصویری که رفیع حمید از انقلاب و پیروزی ما در آن داد تصویری بسیار اشتباه از انقلاب است شاید فکر میکنند اول حزب باید در رأس تشکلهای کارگری شوراها و دیگه تشکلها قرار گیرد و بیشترین نیروی را از این طریق دور خود جمع کرده بعد از به انقلاب بزند اما تجربه زنده مبارزه ما و تجربه انقلاب اکتبر ما میگوید که کسب قدرت توسط حزب راه اکثریت شدن و شرط ایجاد و پایداری این تشکلها به نفع کمونیست است نه برعکس